طبقا نکنیم نمیتونیم و نکن رفع تحیر اصل عملیه یه قاعده تعبدیه. پس دوباره انگار ولو اخبار رو به عنوان دلیل قبول کردیه، اما آخرش هی داری متمایل میشی به بناعقل. یعنی حالا اگر ایشون بناعقلها رو به قول شما قبول نکرده باشه اشکال اصله، اگر قبول کرده باشه بازم اشکال هست. دقت فرمودید؟ نه میرزای قومی اصلا شیخ چرا گفت منضبط نیست؟ اینو باز از سقریات همونه. موقعی که داره حقیقت الاستصحاب رو توضیح میده، یعنی اونجایی که استصحاب چیست ها، اونجا مسئله احراز قابلیت رو گفته و بعدا ملاک و غلبه قرار داده، اصلا کار به کلی هم فعلا نداری. تمام، اونجا اسم عقل نمیاره اصلا، میگه ملاک غلبه است. بعد غلبه یه نتیجه داره، غلبه معمولا اکثر نیست، اینم نتیجه شو بذار. تمام، بعد نه در روح کلی دیگه دارم میگم. اول اصلش، شیخ عزیز اول بذار اصلش درست کنی تا اینجا. حالا بعد وقتی میاد روی کلی، اونجایی که دو فردی مثال میزنه میگه انصراف به عقل داره، اونجایی که چند فردی مثال میزنه دیگه تعبیر به عقل به کار نمیبره. بعد من دیروز سعی کردم هر تعبیری رو با توجه به موضوعش تصحیح کنم با همون ملاک خودش. عدم انضباط. اشکال اول چیه؟
مختصی هم میگیره اما نه با
سرزیان، بعضی مختصی هم میگیره. مثلا متوجه هم یه جمله بگم، باز اونجا حرف شیخ درسته. چرا؟ اونجا شما میگید غلبه یا او، ببین مدعا اینه برای فرمایش شما. وقتی میگید من میانگین میگیرم، میانگین رو سر تعبد میگیری یا سر اینکه میانگینه غلبه تحقق داره؟ با کدوم ملاک داری حرف میزنی؟ نه حرف شما چیه؟ میرزا که اینجا مبهمه حرفش، شما داری حدس میزنی رو حرفای میرزا، یعنی داری لوازم حرفای میرزا رو استخراج میکنی، درسته؟ شما اونجایی که میگی من میانگین رو میگیرم، میانگین رو از چه باب داری میگیری؟
از پنج تاش تأثیره.
پس غلبه با اینه.
غلبه
با میانگین. قبوله؟ خب وقتی غلبه با میانگین شد، یعنی احراز بقا تو میانگین مختزی داره، بیشترش مختزی نداره، دوباره میشه رافع.
خب تا اونجایی که آخه
بعضی از حیوانات دور بزه مثلا میتونم. خب دارم ازت سوال کردم، این شما داشتی جواب میداری، گفتم میانگینی که داری میگیری، میانگینت از باب محاسبه ریاضی و در واقع صدق قواعد و قوانینه، یا میگیره میانگینت از باب حیثیت غلبه است؟ کدوم؟ شما بگید. ببین چرا میگم شما؟ چون میرزا که اینجا حرفی نزده، شما داری لوازم حرف میرزا رو استخراج میکنی. میرزا هم مبهم حرف زده، قبول داری؟ میرزا سه تا حرف زده. یک، گفته که ما احراز قابلیت میخواییم و ملاک غلبه است. یک، این تو کلیه استصحاب. بعد اون وقت رو کلیت استصحاب، وقتی اومد رو استصحاب کلی، تو دو فردیه گفته عقل انصراف به عقل، تو چند فردیه مثلا اسم عقل نیاورده. این سه تا حرف میرزاه. حالا من دارم میگم شما تو اون چند فردیه که میگید میانگین رو میگیرم، چرا اینو میگید؟ جناب آقای نوروزی میگه من میانگین رو میگیرم، میگم چرا؟ پس غلبه میرزا میگه غلبه یعنی احراز قابلیت. پس ما عداش که من جاری نمی کنم بخاطر شک در رافعه، بذار اشکال شیخ درست میشه دوباره. مگر اینکه بگید میانگین از باب غلبه نمیگیرم، میگه اگه غلبه نمیگیرم، من که نگفتم، تو داری میگی، من قبول ندارم. غلبه تا هر جا هست. علی ای حال اشکال شیخ وارد میشه به ایشون. سید متوجه شدی آقا؟
جا
جانم
اون قلبه در نایی یعنی مثلا یه هنگانی دو روز خب و تو دو روز اون دو روز هم در قبله واسه تمام بشه ما شک داریم تو مقتضی
غلبه و غلائیه به دقت عقلی شک داریم به دقت عقلی شک داریم حرفت درست اقلائی اقلا چی میگن؟ میگن هشتا حیوان بوده یکیش دو روزه بوده پنجتاش یه هفته ایه ها؟ یکیش مثلا نه روزه است دوتاشونم ده و یازده روزه است نه 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 شب اونو من اسمشو آوردم تو بحث بخاطر جایی که داشتم استصحاب حکم عقل و اقلا رو توضیح میدادم نه برای غلبه
ببین سر اعتبار شیخ هم میگه اختصاص نه اعتبار استصحاب
به شکل رافع من فکر مقتضی و مانع رو میگید رافع چی؟ تقسیم شیخ به مقتضی و رافع؟ نه دوباره درست شد الان من پیادش کردم حرفشو ببینید بذار دوباره تقریرش کنم متوجه شدم فرمایش ایشون رو حالا دارم کلام میرزا رو توضیح میدم که اشکال شیخ بهش بچسبه میرزا چی میگه؟ میرزا میگه آقا مگه ببین دوباره میرزا میگه آقا من کلیت استصحاب رو چجور میبینم؟ کلیت استصحاب به من میگن استصحاب اصلا کار نداریم حالا به اینکه استصحاب تو کلی میخواد باشه تو جزئی کلی استصحاب ملاکش چیه؟ من میگم ملاک استصحاب احراز قابلیت اینو برای اصل استصحابشون گفته نه برای استصحاب کلی گفته ملاک استصحاب احراز قابلیت بعد گفته راه احراز قابلیت چیه؟ گفته غلبه این میشه اصل استصحاب بعد اومده با استفاده از این دوتا مسئله را حل کرده یکی شرایط یکی هم استصحاب کلی برای کلی هم یه دو فردی گفته یه چند فردی گفته بعد تو دو فردیه اسم انصراف به عقل آورده این چیزی که امیرزا ما دارید این صحنه دیتاهای موجود تو صحنه این هم الان این دارایی ماه از جهت اطلاعاتی امیرزا حالا شما توضیح بدید این وقتی میخواد بیاد بره تو مسئله حیات زید غلبه رو توضیح بدید با همون توضیح که جلسه پیش گفت وقتی میخواد تو دو تا فرد پیاده بشه میرزا گفت انصراف به عقل اینم من توضیح دادم با حرفش سازگار میمونه چند فردی تو چند فردیه میرزا نگفته عقل نگفته متوسط نگفته اکثر اصلا تعبیری به کار نبرده اینو ما داریم حدس میزنیم میرزا میگه ملاک من اینه شیخ میگه وقتی شما میگه احراز قابلیت یه شک در رافه نه رو اینا اینا بیادش نبود شیخ اصلشو داره میگه میگه این کلمه لا یستقیم با قول به اطلاق این یعنی شک در رافه دو تا اشکال بهش وارده یک شما استصحاب رو عقل گرفتیه از مقتضی و رافه دو این که دلیلت اخبارم رو میگیره حالا یا اخبارت به قطع یا هم ظن هم اخبار شیخ اینجا این دوتا اشکال میکرد بشه نه سر کلی نه سر استصحابش هست سر اینکه میگه احراز قابلیت دیگه توی که میگه احراز قابلیت دیگه نباید بگی من اعم از مقتضی و رافع میگیره حالا میخواید این ماجرای مقتضی و رافع سر هر کدوم امثله پیاده کنی؟ میخواید سر هر کدوم از امثله پیاده کنی باز درست در میاد ببینید سر مثال اول که واضحه شما میگی تا جایی که متعارف ها یعنی احراز قابلیت دیگه یعنی مقتضیش موجوده تمام این تا اینجا ها یه تیکه هم جلسه پیش گفتم الان میگم ببینید میرزا فقهی حرف زده وقتی کسی میره تو فقه عرفی حرف میزنه نه با دقت عقلی یعنی وقتی هم میخواد مقتضی رو رافع احراز کنه مرادش از مقتضی علت تامه و نمیدونم مقتضی و شرط و عدم مانع و عضو حرفا نیست تسامح کن درش عرفی بگو مقتضیش موجوده یا نه ولی به دقت عقلی خیلی از این چیزایی که ما بهش میگیم شک در مقتضی شک در اونایی که میگیم شک در رافع اونا هم شک در مقتضیه به معنا با دقت عقلی کسی که میره تو کفه فقه حرف میزنه عرفی میفهمه اینا رو، خیلی مکتب خشخاش نمیذاره. خب حالا مثال اولش که واضحه، شک در مقتضیه، شک در رافعه، معنای حرف میرزا میشه شک در رافعه. مثال دومم که معلومه، مثال دومم واضحه، یعنی من دوران بین دو تا حیوان دارم، حالت سومم که دیگه وجود نداره. حالا تا کجا مقتضی قابل احرازه؟ تا حیوان اول. لذا مبنای غلبه، ببخشید مبنای احراز قابلیت، اینجا منو میرسونه به عقل. تو چند فردم کسا بنده خدا چیزی نگفته، نگفته کدوم ما این که باید بذاریم رو عبارتش، یعنی یلزم و کلام و که عقل، یا یلزم کلام و که حد وسط. اما هر کدوم و هر کی الحمدلله غفر الله لکم، هر کدوم رو هر کسی ادعا کنه باز میخواد با احراز قابلیت جلو بره. یعنی مدعای او کسی که میگه من تو پنج فرد حد وسط رو میگیرم مال چیه؟ تقریر کنیم حرفشو، میگه وقتی یه حیوان دو روزه است، پنج تاش هفت روزه است، دو تاش هم میشه یکی نه روزه یکی ده روزه، عرفاً غلبه میگه او یه روزه رو ولش کن تا پنج روز عرفی. ببین با دقت عقلی نگاه کنیم، نه همون یه روز فقط، همون حیوان اول دو روزه، همون با نگاه عرفی غلبه میگه تا پنج روز قابلیت داری دیگه، حالا گیر نده. احراز قابلیتش عرفی میشه پنج روزه، میشه حد وسط، یعنی میانگین گیری به قول آقای نوروزی. اما شما باز با میانگین میخوای احراز قابلیت کنی، اما با دقت عرفی نه با دقت عقلی. باز شیخ میگه خوی خوش شد شکل نداره. یعنی باز تا جایی که مقتضی محرزه، مقتضی عرفی. چیه؟ کجا؟ به قرینه عبارت بعدش، اولا شرا همه اونجا دو فردی گفتنه، من عبارت میرزا رو کامل ندیدمه، اما شرا همه اونجا رو دو فردی پیادش کردن، بعیده که اونا همین طوری گفتنه. ثانیاً به قرینه اوزه هزالک به مثاله، اینجا که چند فردی گفته دیگه اسم اقل و اکثر نیاورده، جمع عبارتش هم میتونه اینو به ما بده، یه جا مبهمه گفته اقل، یه جا که در بقاب بیان تکثیر افرادو گفته دیگه اسم اقل نیاورده. میشه از عبارتش هم یه چنین استظهاری فی الجمله داشت. حالا آقای نوروزی همه اینا میشن مصداق حرف شیخ توی چی؟ عدم انضباط. یعنی حرف شلوغ آخرش، ما نفهمیدیم. یعنی الان من به بهترین تقریر ممکن تونستم توضیحش بدم، منضبطش کردم تا میشه، اما همین غایت الانضباطش بی انضباط آخرش، ضابطه توش نیست. شیخ هم همین رو میخواد بگه. ببینه دعوا میشه، همین الان داریم میگیم بحث میشه. حالا اومدیم چهار تا فردمون یکی دو روزه و سه تا پنج روزه و یکی هفت روزه و یکی نه روزه نبود، یکم عددا رو بالا پایین کنیم گیر میکنیم. از خود ادله باید کشف بشه.
این
الان اینجا ما الان مشکلمون تو تحلیل ما عند العرفه. ببینید هیچ فقیهی نمیخواد ضابطی که بگه عرفی نیست، چون همه میگن عناوین ملقات به عرفه، اما دعوا سر اینه که عرف چی داره میگه. مگه ما همه دعواهای استظهاری که میکنیم می نمیگیم ظهور امر وجدانی عرفیه؟ چرا همه تو اصول دعوا میکنیم؟ دعوا تو احراز ما عند العرفه. فهمیدم این جمله ثمره عملی نداره، این جمله، چون هم منی که دارم شرقستان میگم دارم میگم حرفم عرفیه، هم اونی که داره غربستان میگه حرفم عرفیه.
ظهور نوعی
هم داره، همه میگن ما ظهور نوعی داریم میگیم. این حرفا اینا حرفای تمسک با آن تو شبه مصداقیه شه، همه میگن ظهور نوعی میگیم، همه هم میگن. خب تمام شد، عرض کنم بریم آقا، اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به محضر با سعادت شما، رسیده بودیم به استصحاب کلی قسم ثالث. من دوباره یه بار بریم سفر کنم که الان بخوایم بحث کنیم. ببینیم ما تو کلی قسم ثالث اومدیم دو فرق براش درست کردیم. من وقتی میگیم قسم ثالث، ببینید اینجا نگاه کنید، گفتم ما یه بحث فرد داریم، یه بحث کلی ضمن فرد داریم، یه کلی داریم، یه فرد مردد داریم. فرد مردد حیثش مال قسم ثانی بود، فقط توضیح دادم گذاشتیم که این فرد، یعنی این بنویسیم ثانی یا بنویسیم ثالث، بذارید درست تر بنویسم که بعد بگم. گفتیم توی قسم ثانی فرد مردد داریم، اینجا اصلا بحل بحث نیست. نسبت به فردم هم تو قسم ثانی هم تو قسم ثالث قابل تصویر بحثه. نسبت به کلی فی ضمن فردم در هر دو قابل تصویره. نسبت به کلی لامد حیث فی ضمن فرد، اینجا ما میخوایم بگیم قسم ثانیمون رو تعقل میکنیم، قسم سه میخوایم کم فکر کنیم روش الان. چرا؟ چون واقعا ما دو تا فرد داشتیمه، پس دو تا کلیه فی ضمن افراد داشتیمه، این واضحه. اما کلیه مشترکش چه حالی پیدا میکنه؟ یعنی آیا مقتدایی سوالی که جلسه اول کلیه قسم ثانی گفتید اونجا رو گفتیم سوال وارد نیست، الان میگیم وارد باید بهش فکر کنیم، درست آقا؟ خب این صحنه ای که ما تو استثاب کلیه قسم ثانی است، باید حواسمون رو بدیم. حالا جانم فی ضمن، ضمن فرد
تو حالت
سوم هست؟ مشکل نداری، یه زید داریم فی ضمنش یه انسان داریم، اعم داریم فی ضمنش هم یه انسان داریم، قابل تصویره، مشکلی نداری. اونجا هم دو قسم ثانی که راحت بود، چون یه فرد بیشتر نبود خارجن، اما چون یه فرد بیشتر نبود تو خارج، چه کلیه فی ضمن بگیم چه کلیه محض بگیم آسونه تو قسم ثانی. اما تو قسم ثالث دو تا فردن یکم سخت میشه، کلیه مشترکه اگر یکم انتزاعی میشه، یه جنبه انتزاعش میزنه بیرون، دیگه نمیشه مخفیش کرد، مفهومه؟ خب حالا مرحوم شیخ جان آقای مفتدایی عزیز، فی ضمن فرد من که فردشو ننوشتم،
نه یه مقدار فرضی هم خونده میشه.
ها باشه بیا حالا. خب عرض کنم به محضر شما، شیخ فرمودن که این دو خودش دو مصداق داره، یکی این که معزید امر احتمال بودنش، معزید، یکی این که اندل خروج زید نوبت به ام احتمال داخل شدنش. خب بعد این دومی رو ایشون گفت یه مصداق دیگه هم داره، مصداق چی؟ تبدل فرد ای به فرد بی.
بعضی گفتن
اصلا سه نصف، حالا حالا هست، حالا هست، این تا اینجا قبول. پس در واقع قسم دومون رو شیخ دو بخش کرد، سه قسم بعد از شیخ میشونده. مرزه علم که من میگم رعایت کنیم پله پله این جلو. حالا بعدن شیخ یه استثناء هم بهش اضافه میکنه به بحث، که معلومه استثناء اصلا به چی میخوره، لذا بحثه که یه استثناء همین تبدل است یا بخشی از این تبدل است. لذا بعد از شیخ اومدم گفتن آقا اصلا بگو یک دو سه، بعد استثناء رو ببر زیر سه قرار بده که منضبط تر بشه. اما فعلا تو عبارت این سه نیست، تو عبارت این دوه، یکه، اینم دوه دوه، در واقع اینم اسمش استثناء، اصلا عدد نخورده تو عبارت، درست شد؟ خب حالا مرحوم شیخ میگه آقا اینجا ما سه تا قول میتونیم داشته باشیم تو ماجرای استصحاب کلی قسم ثالث. استصحاب صحیح هست مطلقا، چه یک چه دو، دو هم با دو قسمش، صحیح نیست مطلقا قائل به تفصیل بشیم. خب ضابطه این اقوال چیه؟ شیخ میگه ضابطه اینه، چون ما دعوامون سر کلیه، ما باید ببینیم میتونیم وحدت موضوع داشته باشیم یا نه. همه دعوای استصحاب کلی قسم ثالث مشکل وحدت موضوعه. تو قسم ثانی وحدت موضوع مشخص بود. چرا؟ چون ما یه فرد داشتیم از اون یه فرد کلی رو گرفته بودیم. در واقع تو رو خدا حواسا با من باشه، ما یه فرد داشتیم از یه فرد کلی رو گرفته بودیم. دارم ثانی رو توضیح میدم. ثانی چجور بود؟ فرد بود که مجهول الخصوصیه بود. بعد از طرف دیگه از این فرد ما به کلی رسیده بودیم به خاطر جهل به خصوصیتش. اسم طویل و قصیر متولد شده بود. طویل و قصیر دو تا مفهوم فرضی بود در برای ما، چون ما تو خارج عملا چی داشتیم؟ یه فرد داشتیم، ایش گفتیم فرد مردد. چون تو خارج یه فرد داشتیم از یه فرد کلی رو گرفته بودیم، ما کلیمون یکی بیشتر نبود. چه این فرد انطبق علی طبیل، چه این فرد انطبق علی صغیر، از حیثیت طبیلش یه رکن بگیریم برای کلی، از حیثیت قصیرش هم یه رکن بگیریم برای کلی، بالاخره کلیه یکی بیش نبود، همون رو استصحاب کردیم. لذا کلی قسم ثانی وحدت موضوع داره تو استصحاب کلی قسم ثانی، حیث کلیش چون یه کلی بود. اما تو قسم ثالث دو تا هست، چون قطعا زید یه فرده که انسان رو بمون میده، امرم یه فرده که انسان رو بمون میده. بله میشه بالای انسان از زید آمده و انسان از امر آمده این مفهوم انسان مشترک درست کرد، اما او ذهنیه، او اصلا خارجیت نداره، انتزاعیه. مفهوم؟ لذا با این استدلال یه عده گفتن اصلا تو قسم ثالث استصحاب وجود نداره، چون یا باید رو کلی انتزاعیه استصحاب رو پیاده کنی که او ثمر عملی نداره، چون او خارجیت نداره، او تو ذهنه. اونی که تو خارج میخوای رو کلیش کار کنی دوتاه، چون دوتا فرده. تمام. نه نه نه، واقعا یه زید داریم یه امر داریم مشخص. من زیده میشناسم، امرم میشناسم، زیدم قبلا قطعا از خونه خارج شده، فقط نمیدونم مقارنن با زید که زید رفت تو خونه امر رفت باش، یا مقارنن مع خروج زید امر داخل خونه شد. پس دو تا فرد جدای از هم داریم، خارجن فیزیکشون دو تا دو نفره، به خلاف قسم ثانی من یه فرد داشتم اما چون مجهول الخصوصیه بود نمیدونستم طویل است یا قصیر است. او حل توضیح نمیخواد دیگه. خیلی خوب، پس حالا پس تا اینجا استدلال کیو گفتم؟ قائلین به عدم استصحاب. مشکل وحدت موضوع تو قسم ثانی نداشتیم. ما قسم ثانی رو مقدمه کردم که خوب بفهمیم اینجا رو، اونجا هیچ مشکل نداشتیم اما اینجا داریم. لذا روز اول میگفتم تو قسم ثانی ما یقین سابقه اون فرد مردد میگیریم، نگید قصیر یا طبیب، همین فرده که هستش. خیلی خوب، بله یه دستی هم، بله یه دستی هم به محاسن. یادم این سال 82-83 رفتم تا شفایی بدم، چون شروع کم خوندن عبارت که خوندن بود گفت قبول. بعد دومین ممتحن فرمود که چه قبول، هنوز من نفهمیدم چی شد. بهش گفت اگه حواست بود این معلومه معلمه درس میده، این عبارت خوب خون، قبول ولش کن. بعد او گفت نه توضیح بده، خود دیگه توضیح دادم براش، اونم گفت قبول. نه اون دیگه تو بعد منتظر بودم به میگن توضیح بده، چون من هم اینقدر اینا رو درس داده بودم، عبارت ها اصول فقه من اینجا رو داشتم میخوندم، عبارت جلد یک حفظم بود، عبارت المنطق حفظم بود، میخواستم از ستاره بدوزم به هم دیگه بگم من آنم که رستم، منتظر بودم به میگه بگو، یعنی دست اون دومی بوسیدم که گفت بگو. یادم نیست چند دادم، فکر کنم امتحان استادی بود آخه. بله امتحان استادی بود، فکر کنم به امتحان استادی از 100 نمره بود، فکر کنم 97 بهم دادن.
آیا
جانم؟ نه بگید. متوجه نشده. اینی که گفتی یه چی توپی داره ها، اتفاقا مال بچه‌ی شوشتره مثلا. بله پهلوان شوشتر رفته بود تهران، مال اونجاست، محد علی بنگشتی. خب نه 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 بگیمش میترسم دست بگیرن برات بعدا. تشمیل پیلا. خب عرض کنم بذار تمومش کنی، با وقت نداری بلش کنی. عرض کنم به محضر شما، عرض کنم به محضر شما که بله میگفت که این پهلمون شوش، پهلمون تهرانی ها اومده بود شوشته، تهرانی ها هم خواه همه داشنشتی و اینا، رفت توی رستوران به قهوه، قهوه خونه این نماله مثلا راننده کامیوناشون تو شوشتر یا همین مثلا. بله بله هم چی شد و این چاقو زامندار شد داره مرده، تق زد رو میز و این چاقو هم گرفت اینطور میلرزه، گفت نمیبینم. بعد همه گفتن چه؟ گفت مرد. که همه ساکت شدن، نگو پهلوانشون اروز نیمده بود، رفتن در خونهش فرامونه هم بیان محد علی بنگشتی کنجشتی بنگشتی. بعد اش گفتن محد علی بیا، گفت ها، گفتن یه قصه ای طوریه. گفت حالا همه حساب شون رسون بلش رو در مقبولش رو رفت تهران، رفت سر میدون شوش قهوه خون بره پیدا کرد، رفت داخل یه چاقو ناخونگیری بازش کرد، زوزوری زدش، خواهی رفت خانه میسته رو میز افتن دیو سی تا چاقو اومد کنارش. گفت نه هم بینو سی تا چاقو که اومد. گفتن چی؟ گفت تی هم نه هم بینه، بریم هم در ببرید هم بیرون. بله بیاند خدا نرفته برگشت و گفت دیگه کار تمام شد. آجا آقا
شما چرا مورتی که میدازید؟ یا دعوان که همون دو بیرون نکش میدازید؟
بله گفت زدنش حسابی. بعد که اومدی بر بهش گفتن که به چه کردی؟ گفت دشمونشون دادو. جانم دشنامشان دادن، این علا قرائت حضرت آی روحانیه. بله عرض کنم خدمتتون زده بودنش حسابی هم خورده بود لتو پاش رو گفت فقط فرخه فوششون دادم الحمدلله تا همین حد. بله خب عرض کنم تا اینجا استدلال قائل به عدم استصحاب گفت. حالا قائلین به استصحاب، قائلین به استصحاب میگن آقا بالاخره ما میخوایم رو کلی پیاده کنیم استصحاب رو، حالا کلی چه از زید به دست بیاد چه از عم به دست بیاد، بالاخره ما یه کلی داریم. قاعده ای قالبی نگاه کنید به قصه، زید قطعا داخل خونه رفته، پس قطعا یقین به حدوث کلی داریم. و چون زید اومد بیرون و احتمال میدیم امر تو خونه است، چون یا مع زید رفته یا لعله اینی که زید خارج میشد رفته، همین احتمال محقق رکن شک در بقاء کلیه. خیلی قالبی استصحاب میکنیم بقاء انسان رو، شسته رفته صناعتی قالبی، بالاخره یه کلی داریم پس استصحاب درسته. تمام اینم قائلین به قول دوم. قول سوم میگه نه تفصیل بده. بذارید همین یه تیکر رو قول اول و دوم بخونم بعد به قول سه برسیم. و فی جریان الاستصحاب، یعنی استصحاب الکلی فی کل القسمین. ببین کل القسمین یعنی مع زید امر احتمال بودنش بوده از اول، یا اینکه عند الخروج زید امر آمده، یا فرد اول تبدیل به فرد دوم شده، یعنی دو قسمه دو قول. نه خب وجه اول جریان استصحاب. نظرن این دلیل جریان استصحاب، نظرن الى تیقن الکلی سابقه، بالاخره ما با آمدن زید یقین به انسان داریم یا نداریم؟ ببینید خیلی شسته رفته و قالبی داره فکر میکنه، میگه بله داریم. و عدم العلم به ارتفاعش، اولم علم به ارتفاعش نداریم. ببخشید من یه لحظه باید این رو پاسخ بدم بیام خدمتتون، از تهران رو این داره زنگ میزنه. بخونیم عبارت رو. نظراً الا تیقن الکلی سابقا زید قطعا وارد خونه شده انسان داری و عدم العلم به ارتفاعه، چون زید قطعا رفته اما احتمال میدیم امر باشه، رکن شک و میساز و این علمه، این علمه میخواد رفتن زید رو بگی که مضر نیست، این وصلیه میاره و این علمه به ارتفاع بعض وجودات الانسان. ببینید داره از فرد به کلی میره، کلیه فی ضمن فرد و کاری نداره، میگه من یه فرد دارم زید، زید رفت، اما کلیه انسان که با زید نمیره، چون اگر امری هم باشه کلیه انسان هست. و شک فی حدوث ما عدا، شک هم داره حدوث ما عدای اون وجودات، یعنی یه وجود دیگر، داره رو فرد حرف میزنه. و این علمه و شک، لیکن کلی درست کارش، لأن ذالک این علم به ارتفاع بعض افراد استصحابو تو اون فرد خراب میکنه، شک که در حدوث فرد دیگر ما عدا یعنی فرد دوم، استصحاب تو فرد دوم خراب میکنه. لأن ذالک، آقا ذالک پس دوتاشو میگه ها، علم به ارتفاع فرد اول، شک در حدوث فرد دوم، مانع من اجراء الاستصحاب فی الافراد، دوتا فرد خراب میکنه دون الکلی. پس استصحاب کلی داره رکن یقینش رو از یه فرد میگیره، رکن شکش رو از یه فرد دیگه میگیره. بچه ها عزیزا، تاج سرا، دوباره یه تیکه رو از باب احتیاط تذکر چند باره میدم. ببینید تو کلی قسم ثانی هم این جمله به ظاهره درست بود، یعنی تو کلی قسم ثانی هم رکن یقینمون رو از قلیل میگرفتیم، رکن شکمون هم از شک در حدوث طویل میگرفتیم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بله بله بفرمایید. الان سر کلاس هستم عزیزم جانم، بعد از کلاس خدمتتونم. شما ساعت، شما رأس ساعت 10 زنگ بزنید، رأس 10 خدمتتونم. خداحافظ شما. بله 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 بله، رأس 10 زنگ بزنید خدمتتونم. درست شد آقا. پس تو کلیه قسم ثانی هم این جمله غلط نبود که ما در افراد استصحاب نداریم، در کلی یقینمون رو از یکی میگیریم، شکمون هم از یکی میگیریم، استصحابمون هم درسته. اما فرق بین ثانی و ثالث تو چیه؟ ثانی خارجش یه فرده، اون دوتا فرد که میگفتیم تو ثانیه اونا انتزاع ما از جهل به خصوصیت هم واقعیت خارجی ندارن. اما اینجا دوتا فرد داریم واقعا، خارجن دوئیت وجود داره، این تیکه نمیاد تو معادله. کما تقدم نظیرون فی القسم الثانی، این ما به تفاوته رو نیوورد، لذا راحت گفت دو و سه یه شکلن. درست شد آقای روحانی آقا؟ خیلی خوب. دقتش فرق داره. من لذا پاتابلو روز اول نوشتم بگی تو قسم ثانی ما یقینمون داریم افرد مردد میگیریم، نه افرد اقلی، از اونی که تو خارج هست که قطعا هم هست داریم میگیریم. این رو تأکید کنید روش که ما به تفاوت ظریف بین دو و سه آشکار میشه.
یه فرد
فرد اول یقینش محرزه که یقینه به کلی
بود. کلی ما گرفتیم تموم شد.
بله. از فرد دو میگیری. میگه بالاخره احتمال داره فرد دو ایجاد شده باشه یا نه؟ خب آفرین، میخوام همینو گیر بدیم الان. مستدل به قائل به وجود، چون اصلا تا اینجا فقط دقت کرده دیگه، زوم این نمیکنه پایین تر بیاد بگه اینا دو فردن او یه فرد بوده، مثلا هیچ فرقی بین قسم ثانی و ثالث نیست، با یکی یقین درست میکنیم با یکی شک درست میکنیم، خدا خیرت بده صلوات بفرست بره اللهم صل علی محمد. این در همین حد به قصه نگاه میکنه. حالا وجه عدم جریان میگه نکم زوم این کبر پایین تر، تو قسم ثانی یکی تو خارج بود، تو قسم ثالث اینا از هم اولش دو تا وحدت موضوع نداری. این میشه وجه عدم جریان. بخونیم او عدم جریان الاستصحاب جان. نه خارجه، نه نه مفهوم مرددش. ببین من اسم مردد رو اینجا ننوشتم برای اینکه گول نخوریم، بازم نوشتم یه فرد قطعا داریم مجهول الخصوصیه است، چون یه فرد قطعا داریم یقین به کلی داریم، قطعا تو خارج هست، حیث تردیدش ذهنیه. راست میگید، لذا اسم تردید رو بلش کن. او روی سکه کلمه تردید چیه؟ خصوصیت واقعی که مجهولون اندنا، اما یه فرده بالاخره. بعد ما اسم تردیدمون رو گذاشتیم کلیت، میگیم یقبلو که صغیر قلیل العمر باشد، یقبل که طویل العمر باشد. بعد میگیم ارکان روش اضافه میکنیم. شه مستدل به عدم جریان میگه بزرگوار اونجا بالاخره واقعیتش که یه فرده، اما اینجا واقعیتش دو موجوده، لذا اونجا میتونیم رکن یقین و شک رو روی موضوع درست کنیم چون یکی بوده از اول. فرودگاه ما باندی که ازش پرواز کردیم برای کلی دوباره میخوایم بهش برگردیم یه فرده، نمیدونم خصوصیت شد. اما اینجا فرودگاه ما تو جایی که میخوایم یقین رو بگیریم، پروازمون از باند زیده، میگیم زید قطعا داخل منزل شد، پس یقین داریم به کلی. بعد میگیم امر لعل داخل شده باشد، میشه فرد دوم. اینا دوتا باندن، یکی نیستن، لذا مستشکل الان اشکال میکنه، میگه ما قائل به عدم جریان. خب او این قول دوم شد، عدم جریان استصحاب. عدم جریان استصحاب فیه ما فی کل القسمین، چه اون که با آمدن زید احتمال امر بوده، چه اندل خروج احتمال امر باشد یا تبدل، دو فردی بود. میگه هیچ کدوم جاری نیست استصحاب. چرا؟ لأن بقاء الکلی فی الخارج عبارت عن استمرار وجوده الخارجی المتیقن سابقا. این که ما میگیم کلی داریم تو خارج، این یعنی استمرار بدهیم وجود اون کلی را در خارج، اونی که المتیقن سابقا. این معنا و هو معلوم العدم، قطعا اینو نمیخوام استحساب کنم، چون قطعا زیده رفت، ممکن روی کلیه دیگه ای کار کنیم. و هازا هو الفارق بین ما نحن فی و القسم الثانی. آقا ما نحن فیه ما دو فردیست، قسم ثانی یه فردیست. این تیکه ای که طرف مقابل ما، این قول مقابل دیگه تا اینجا دقت نکرد، حیث ان الباقی فی الان اللاحق، اونم بل استصحاب تعبدی تو قسم ثانی، هو عین الوجود المتیقن سابقا تو قسم ثانی، چون یه فرد داشتیم یه کلی هم ازش داشتیم، همون کلی هم استصحاب میکنیم. تمام شد. حالا با توجه به این میریم وارد قول سوم میشیم. وقت داریم ها بزنیم فرد و صلی علی محمد. الله الله وقتی از دو فرد میاد، وقتی ادو میاد خودی که تو ذهن
این بس نه لفظی میشه، اونا میگن اون کلی منتظر در ذهن رو استصحاب میکنیم، ارکانم داره، اینا میگن ما استصحاب نمیکنیم بخاطر اینکه آثار نداره. اذا لفظی
خب اینو ما داریم تو محاکمه میگیم، خود اونا نایستادن رو این معنا، یعنی داریم یه دلیل دیگه ای اقامه میکنیم الان با این حرف. این تو کتاب نیست، این تحلیل ماه، مایی که الان ایستادیم داریم محاکمه میکنیم. خود قائلین نه اینطور نیدنه، قائلین فقط میگن وحدت موضوع نداریم، عدم جریان. اونی هم که میگه قائل به جریانه، ببین ادله هم نیستن ها، چون این قائل به عدم جریان دارن زوم این میکنن جلوتر میرن به صحنه نزدیکتر میشن، میگه این دو فرد او یه فرد بود، اونا اصلا لا به شرط ازیتی که حرف زدنه. بعد ما اندل محاکمه این حرفو میزنیم، در واقع این میشه یه پله بالاتر از عبارت موقع. نباید بله بله بله. حالا مسئله ادامه داره، یه ذره دیگه محاکمه رو صبر کنید، من بعد از اینکه عبارت رو خوندم میخوام رو عبارت نقطه گذاری کنم، بگم هر قسمتی از عبارت بعدن چه بلایی سرش اومد انشاءالله.